بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. أموات غير أحياء ما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. بعد از اقامه برهان بر توحید خالق و بیان تلازم بین توحید خالق و توحید رب و بیان تلازم بین توحید رب و توحید معبود، از وحدت خالق به وحدت رب و از وحدت رب به وحدت اله و معبود پی برده شد و نتیجه این شد که الهکم الهم واحد، چون ربکم رب واحد، چون خالقکم خالقون واحد. دیگران در اثر جهل علمی یا جهالت عملی غیر خالق را به حساب خالق آوردن، غیر رب را به حساب رب آوردن، غیر اله و معبود را به حساب اله و معبود آوردن، با اینکه تفاوت بین خدا و غیر خدا به نحو غیر متناهی است. این تفاوت غیر متناهی را به بیانهای گوناگون فرموده است. گاهی می فرماید به این که افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرو، که آیه 17 همین سوره است. گاهی می فرماید به این که خدا آن است که عالم سر و علم باشد، برای این که شما مشکلاتون رو با او در میان میگذاری، او باید بداند که شما چی میخواهید، یک آیا با اخلاص میخواهید یا با ریا، این دو. اگر کسی اصل اطلاع رو نداشت و از سر و علم آگاه نبود، او چگونه میتواند به خواسته های شما پاسخ بده؟ گاهی میفرماید به این که احیاء اون غیر اموات، این احیاء اون غیر اموات گذشته از این که مفید تأکید است، مطلب مهم دیگری رو هم در بر دارد. این که بعضی از موجودات حیان، گرچه سابقه ممات یا لاحقه ممات داشتن، بعضی قبلا مرده بودند و زنده شدند، بعضی هم اکنون زندند و بعد میمیرند. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، این هست. اما بعضی ها میت محضن، نه سابقه حیات دارن نه لاحقه حیات، از این گروه تعبیر می شود به انباتون غیر و احیا. پس این غیر و احیا گذشته از اینکه معنای تأکیدی را، فایده تأکید را به همراه دارد، این نکته را می فهماند که بت‌ها این اصنام و اوثان نه سابقه حیات داشتن نه لاحقه حیات. مطلب مهم آن است که خدا که خالق است و رب است و اله است و معبود، کسی است که هو الذی لا یموت باشد. شما هو المیت الذی لم یکن حیا ولا یسیر حیا را به جای الحی الذی لا یموت گذاشتی، چه جهلی از این بدتر. خدا هو الحی الذی لا یموت است، چون اگر معاذ الله خودش وقتی سابقه ممات داشت و زنده شد محیی می طلبد، یا اگر لاحقه ممات داشته باشد معلوم می شود حیات او ذاتی نیست. پس خدا کسی است که هو الحی الذی لا یموت. و شما المیت الذی لم یکن حیا ولا یسیر حیا، این میت دائمی را به جای الحی الذی لا یموت گذاشت. این مطلب دیگر این است که در حقیقت این اسنام و اوسام مواتن نه اموات. شما به این اراضی بیگانه که افتاده است که نمیگید اینا امواتن، که میگید اینا مواتن. این چوب موات است، این سنگ موات است، این که میت نیست. میت یه عده ملکه است در برابر حی. اونی که لائق حیات بود، شایسته حیات بود، قبلا حیات داشت یا بعدا حیات دارد و هم اکنون فاقد حیات است میگید میت. اما این بیابانای افتاده رو که نمیگید میت، که میگید موات. باید تعبیر میشد که این اسنام و اوسان موات نه اموات. اما از این که چون بت پرست ها اینها رو معبود میدونن و کارهای زبل عقول را از اینها توقع دارن و آثار زبل عقول را بر اینها بار میکنن، تعبیرات قرآنی برای رعایت ادب اونها کار جمع ضمیر جمع مذکر سالم می آورد و الفاظی که مناسب با ذبل عقول است به کار می برد. نمی فرماد اینا مواتن، فرماد اینا میتن، امواتن. تعبیر لا یخلقون دارد، لا یشعرون دارد، که ضمیر جمع مذکر سالم به اینها ارجاع می شود برای رعایت همون ادبیات قوم. اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون. یعنی اینا نمی فهمند، بت ها نمی فهمند که این بت پرست ها کی مبعوث میشن. اصل بعث رو نمی دونن، زمان بعث رو نمی دونن. خب اگر اصل بعث رو نمیدونن، زمان بعث رو نمیدونن، چگونه از درون اینها با خبرن مشکلات بعد از بعث میتونن حل کنن؟ البته مشرکان اینها جریان بعث را نمیپذیرن اصلا. میگفتن انسان که میمیرد میپوسد و تمام میشود. و وقتی میخواستن از جریان معاد خبر بدن، میگن یه کسی پیدا شده که میگوید اذا مزقتم کل ممزق، وقتی تمزیق شدی، تفریق شدی، تکه پاره شدی، دوباره زنده میشید. یه کار حرف عجیبی است که اذا مزقتون کل ممزق دوباره زنده میشوید، ذالک رجع بعید. بله دیگه، بله، می فرماد که این بت هایی که شما می پرستید از اون تعبیر به الذین شد یک، اموات شد دو، لا یخلقون دو شد سه، بل یخلقون شد چهار، یشعرون شد پنج. این ضمیر جمع مذکر سالم از یک سو، تعبیر به اموات از سوی دیگر، تعبیر به موصول زبل عقول مثل الذین از سوی سوم، همه اینها برای رعایت ادبیات وثنی و ثنمی است. وگرنه اینها نه جای الذینه دارن، نه جای یخلقون دارن، نه تعبیر انواع. در سوره مبارک انعام بحث گذشت که فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. این الذینه یعنی اون بت ها. لا تسبوا، سب و بد نگویید بت هایی را که وثنی می پرستن. لا تسبوا الذین یعنی بت ها، لا تسبوا الذین یدعون بت ها وثنی اونها را من دون الله. اومد فیسبوا که جواب نهی است، فیسبوا که جمع است، یعنی فیسبوا این بت پرست ها خدای شما را. شما اگر خدای اونها را پشت بگید اونم میگن. شما با برهان رد کنید، اگر فحش گفتید خب اونا فحش میگن. از بت‌ها تعبیر به الذینه شده است. از این تعبیرات در قرآن کریم زیاد است برای رعایت ادبیات خود بت‌پرست‌ها. اینم یه نحوه ادب است، وگرنه ضمیر جمع مذکر سالم آوردن و اون موصولی که مال زبل اقول است به کار بردن و مثل الذین تعبیر اموات که مال زبل اقول و یا سابقه حی داشتن است، اینا همه نشانه رعایت ادبیات اون است. بله بله، برد معیت هم همین طور است. اون چون بالاخره اون چون بلد هست، زمین هست، حیات و مماتش به نحس خودش هست، با قرینه همراه هست، این گاهی میت هست گاهی حی. ثم نسوق الماء الى الارض الجروز، فرمود این زمین میت بود فاحییناه، این قرینه خاص خودش دارد که حیات و ممات میت بودن او به اینکه گیاهی نرویاند، و اگر چونچه گیاهی رویانیده این میشه سرزمین زنده. حیات نباتی منظوره، اما اینجا حیات انسانی منظور است. در اونجا چون حیات نباتی منظور است، اگه گفتن میت یعنی حیات نباتی ندارد، اگه گفتن حی است یعنی حیات نباتی دارد، با قرینه همراه است. مثل که حیوان را میگن حیوان، او دارای حیات است. اما حی در برابر میت به قول مطلق درباره زبر اهور بکار برده میشود. خدایی که هو الحی الذی لا یموت است، این رو فراموش کردن. و المیت الذی لم یکن حیاً ولا یسیر حیاً، ای را به جای اون الله گذاشتن. خب این بت ها این طورن، خدا آن است که حی لا یموت باشد، این اسنام میت لا یکون حیاً هن. بعث اونها بعث معمولیست که همون دنگی شما چه بد باشید چه خوب، اونا که نمیدونن شما کی زنده میشوید، اصل بعث رو نمیدونن، موقع بعث نمیدونن تا کار شما رو به عهده بگیرن. شما برای چی اونا رو احترام میکنید؟ اگه احترام نکنید چی میشه؟ یه وقت است که انسان میگوید اگر من او رو احترام نکنم در روز جزا کیفر میبینم، او که از جزا بی خبر است. نخیر باره بت پرست است. همون لا یشعرون، این بت ها ایان یبعثون، این بسنی فهمود، این که اونا که نمیدونن شما که محبوس میشید، که اون احتمال این که هر دو زمیر به یک جبر بگرده احتمال ضعیفی است. اون احتمال راجح اینه که این بت ها لا یشعرون ایان یبعثون، این بت پرست ها وقتی اینا ندونن که کی شما میشید چگونه مشکل شما حل کنن. خدا اون است که یعلم ما تسرون و ما تعلنون، سر رو علن شما را میداند، این بت ها سر رو علن شما را نمیداند. نه اونا التفات از خطاب به غیبت است در خیلی از موارد، و هم یستکبرون، نه همه هم زمین را از قبیل التفات از خطاب به غیبت است. ما الان اینجا هر چه داریم همین است. فهمون فالذین لا یؤمنون بالآخره، یعنی این بت ها، قلوبهم که ضمیر غائب آورده، و هم ضمیر غائب است، مستکبرون، یعنی در با این التفات از خطاب به غیبت شد در اینا. خب فهمون الهکم اله واحد، فالذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکرتون، اینها دلهاشون انکار کرده. چرا؟ بلکه چیزی رو میپرستد که مطابق با میلشون باشد. کسی که هوا مدار است بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا، این یدور و مدار هوا حیث و مدار، این که میگوید هرچی میخواهم میکنم، هرچی میخواهم میگویم، به هر جا میخواهم میروم، این معنیش افرایت من اتخذ الهه و هوا، این دور و مدار هواهو حیث و مادار. از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحیزد و سنا رسیده است دور و مکتاب مادار. هر جا قرآن دور میزند شما همونجا باشی، قرآن مدار باشی. متن حدیثی که از حضرت نقل شده است اینه، دور و مکتاب الله حیث و مادار. اما اونایی که هوا مدارن افرایت من اتخذ اله و هوا، هوا یدور مدار هواهو حیث مادار، اگر درباره شهوت بود، همونطوری که در بحثی روز از سوره القیامه نقل شد، خدای سبحان فرماد اینا شبهه عمل علمی درباره معاد ندارن، بلکه شهوت عملی دارن. اینا که منکر معادن دلیلی ندارن، شبهه هم ندارن، چون ما همین شبهات رو بازجو کردیم، حل کردیم. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی این شهوت عملی منکر جلوش باز باشه، امام و پیش روی او فجور آزاد باشه، این مرز داشته باشد، این مال شهوت عملی. درباره بار که خوی عدل ستیزی و ظلمگری و این هاست، در همین آیه است که فرمود قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون. جامع بین شهوت عملی و غضب عملی در همون سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد. در سوره مبارکه بقره آیه 87 به این صورت بود، فرمود به این که ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسولون، ای رسول انکان، چه ابراهیم سلام داره، چه موسی سلام داره، چه عیسی سلام داره، چه وجود بارک پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، اگر مطابق میل شما نبود قبول نمی کنی. پس معلوم می شود معبود شما میل شماست. این می شود افرأیت من اتخذ اله هوا، اون اصل کلی یک. آیه 87 سوره مبارکه بقره زیر مجموعه اون اصل کلی اثر عملی را بازگو میکند. دو، آیه سوره قیامه و آیه سوره نه، یکی درباره عمل شهوت است، یکی درباره عمل غضب و خوی استکباری و ستیز با عدل و امثال ذالک است. این دو بخش، یعنی شهوت عملی یا غضب عملی، زیر مجموعه این آیه که اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، این آیه زیر مجموعه اون اصل کلی است که افرأیت من اتخذ الهه هوا، اگر بخواهد ببیند که بنده خداست یا بنده هوا، ببیند تابع میل است یا تابع حکم شرعی دینی. خب اینجا فرمود چون مستکبرند دین انکار میکنه، بگن ما خب از این حرف ها قد تبین رشد من الغی دیگر، ما همه اینها رو به صورت شکل اول منطقی گفتیم، بعضی رو به صورت شکل دوم منطقی گفتیم. خدا آن است که خالق باشد، الله تعالی خالق است، الله رب است، الله معبود است. این بت‌های شما نه ربن نه خالقن نه عالمن، هیچ کاری از اونا ساخته نیست، کسی که هیچ کار است معبود نیست، پس اینا معبود نیستن. اینا را با این که قطبه یه در رشد من الغیب فرمود اینا چون هوامدارن نمیپذیرن. خب در این بخش فرمود به این که فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرت و هم مستکبرون. بعد هم لاجرم، این لاجرم هم معنی تحقیقا و یقینا هست، هم صبغه سوگند دارد، در سوگند یاد میکند که ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا آن است که بداند، الله میداند، پس الله رب است و معبود. اینها نمیدانند، این اصنام و اوثان، کسی که نمیداند معبود نیست، پس اینها معبود نیستند. و وثنیین در اثر استکبار حق را نمیپذیرند و مستکبر محبوب خدای سبحان نیست. انه لا یحب المستکبرین. گاهی نفی محبت است، گاهی تهدید به عذاب است. بئس مثوى المتکبرین در همین سوره مبارکه نحل است که در آینده میخونیم انشاءالله، جایگاه اینها بد است و امثال ذالک. استکبار یه وقت است که این الف و سین و تا بنی طلب است، که انسان در طلب بزرگی است، این چیز خوبی است. یه وقت است نه بزرگ نیست ولی ادعای بزرگی دارد. این استکبار اینجا دیگه طلب نیست، اظهار کبریایی و بزرگی است. این مضمون است. این یک. از نظر اخلاقی هیچ کسی حق ندارد خود را بزرگتر از دیگران بداند ولو فعلا یه فضلی دارد، چون نه از آینده خود با خبر است نه از آینده دیگری. این دو تر روایتی که مرحوم فیض رضوان الله علیه نقل کرده است، یکی از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه، یکی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، تو همین زمین است. وجود مبارک سید شهدا درباره ائمه دیگر علیهم السلام هم نقل شده است. داشتن عبور میکردن یه عده از توحید دستان، حضرت شده دعوت کردن به کنار سفره ساده همون مسلمانان، حضرت نشست و با اونها قضا خورد و بعد این آیه را تلاوت کرد: انه لا یحب المستکبرین. خب این معنیش اینه که اگه کسی دعوت توحید دست نپذیره، با فقرا هم نشین نباشه، بگه ما با اینها چه ارتباطی داریم، این یه نحوه استکباری است که مذمت را به همراه دارد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم رسیده است که ای من ذهب الى انه افضل من غیره. غریب مضمون. کسی به این راه حرکت کند که من از او بالاترم، این من از او بالاترم بالاخره تریبون شیطانه، انا خیر من. بسیار خوب، اگر کسی اعلم بود افضل بود، آینده که معلوم نیست. خیلی از موارد است که به اندک چیزی گفت چه آید به موی توانی کشید، چه برگشت زنجیرها بکسلد، خیلی ها عواقبشون بد شد. مگر انسان از آینده با خبر است؟ مگر این کمالات و فیضهایی که آمده در اختیار خود آدم بود؟ وجود مبارک حضرت فرمود از آینده که خبری ندارید، که امورم به خواتیم اوست نه به الان. خب حالا چرا میگه من از او بالاترم؟ شاکر باش. خب بسیار خوبی، علم خدا به شما داد، کمالی خدا به شما داد. همین که آدم دهن باز کرد گفت انا خیر من، این بدون شیش تریبون دیگری است. هر جا سخن از من بهترم بود، معلوم میشه گوینده دیگری است، آدم بلندگوی اوست. این بلندگوی شیطان بودن در همین بیانه. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در هم خطبه نهج البلاغه که اون خطبه را ایراد فرمودن درباره فضیلت تقوا و دیگری، به حضرت اعتراض کرد، گفت که اگر تقوا اثر میکند جان حمام را میگیرد، پس چرا در شما اثر نکرد؟ حضرت فرمود که شیطان نفث فی روحی که با زبان تو یا علی لسانی که، یعنی تو در حقیقت بلندگوی اویی. اینا مبالغه نیست، اینا تشبیه نیست. بالاخره وسوسه در نفس هست. یک، هیچ امری بی عامل نیست. دو، این چون شر است مبدا شر می شود می طلبد. سه، و این همون شیطان است. این چنین نیست که یه امر وهمی باشه. فرشته ها هم اینطورند. کارهای خیلی که در انسان پیدا شده، تحقیقاتی در انسان پیدا شده، مطالب علمی در انسان پیدا شده، این که خود به خود پیدا نشده، یه معلمی دارد و اون فرشته هاستن، مدبرات امرن به اذن الله. خب بنابراین حضرت فرمود تو بلنگوی شیطانه، او دمیده، تو داری تو بوغی، او دمیده، نفثه علی لسانه که، یا نطقه علی لسانه که. خب اونی که حرف میزنه او رو باید گرفت، نه بلنگو رو. در حقیقت شیطان این حرف زده. خب معلوم نیست عاقبت امر چیه. تا آدم بگوید انا خیر من، همون حرفه، منتها این انا خیر من اصل کلیست، در هر جایی به نحو خاص ظهور میکند. در سوره بارکه بقره گذشت که در اون ملع بنی اسرائیل، اون ملع اسرائیلی در برابر طالوت گفتن که نحنو احق و بالملک من. این نحنو احق و بالملک من زیر مجموعی همون انا خیر و من هست. اینی که وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه این حدیث شریف رو مرحوم فیض نقل کرده است که وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی به این سمت حرکت کند که من از دیگری برتر و بالاتر و افسرم، این هم یه نحوه استکبار است. خب انه لا یحب المستکبرین، این نفی محبت کم کم شروع می شود به اون بیان غضب و تهدید و عذاب و امثال ذالک. بله خب، اگر چون چه هدامت مداری اصل نباشد، مقطعی باشد، بله تو همون آیه بارکه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همین طور دیگه در آیه ظاهر آیه این است که اکثر مؤمنین مشرکند. در ذیل این آیه اون چند تا روایت هست که به حضرت سلام الله علیه عرض میکنن به امام معصوم علیه السلام که چطور مؤمن مشرک میشود. فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود کارزار بود، ما از بین رفته بودیم. فرمود خب این معنیش چیه؟ یا همین تعبیرات عرفی که متاسفانه رایج است که اول خدا دوم فلان کس. خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشه، که اول اول و آخر. از اون طرف هم از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که این مضمون هست تو روایت، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خب اگر نعمتی از کسی به ما رسید، ادب اقتضا میکند که ما تشکر کنیم. تشکر معنیش نیست که خدا را شکر که به وسیله او این نعمت به ما رسید، خدا را شکر میکنیم که وسیله طبیب بیمار ما رو درمان کرد، خدا رو شکر میکنیم به وسیله معلم مشکل علمی ما رو حل کرد، خدا رو شکر میکنیم به وسیله همسایه این مشکل منزلی ما رو حل کرد، خدا رو شکر میکنیم به وسیله فلانکس این کار حل شد. خب این تشکر از مخلوق است با حفظ توحید. اما بگیم اول خدا دوم فلان شخص، یا لولا فلان لهلکتو، این همان است که حضرت فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو، این همون جمع بین ایمان و شرک است. یه بخش ضعیفی از ایمان در روح است، یه بخش ضعیفی از شرک. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکند. منتها حالا باید مواظب زبان بود، مواظب نیت بود، مواظب قلب بود، مواظب تعبیرات بود. خدا را شکر که به وسیله فلانکس این کار ما را حل کرد. این هم تشکر از دیگران است، ادب اجتماعی محفوظ است، هم توحید محفوظ است. خب فرمود به این که این مستکبران با مؤمنان تفاوت اساسیشون اینه، در برابر سؤال ما دو تا پاسخ گوناگون میدن. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین. شما این آیه رو بعد ملاحظه فرمایید با آیه که بعداً در پیش داریم که اگر از مؤمنان سوال بکنن ماذا انزل ربکم، اونا جواب دیگر میدن. اگر از مشرکان سوال بکنیم که خدا چی نازل کرد، اونا یه جور جواب میدن که در آیه 24 همین سوره است که الان داریم میخوریم. در آیه 30 همین سوره میفرماید همین سوال را نسبت به مؤمنان بکنید، اونا جوردی جواب میدن. و غیر للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اونا یه جوردی جواب میدن. تفاوت ایمان و کفر تو این دو تا جواب روشن است. سوال یکیه، مؤمن یه جور جواب میده، کافر یه جور. حالا ملاحظه فرمایید و اذا قیل لهم، یعنی به این کفار و مشرکین، ماذا انزل ربکم، خدا چی نازل کرده است، قالو چی میگن، اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین. اینا به رفع جواب میدن. وقتی گفتن ما سوال کردیم خدا چی نازل، خدا چی را چه چیزی را نازل فرموده است، این سوال، اونا در جواب میگوین اساطیر الاولین. با این جواب منحوس دو تا کار کردن، یکی که اصل انزال رو منکرن، خدا چیزی نازل نکرده، یکی این که اینها هم افسانه است. اگر میگفتن اساطیر الاولین، یعنی معاذ الله خدا نازل کرده، وحی هست ولی اسطوره است، اما وقتی که به رفع جواب میدن، جواب مازا انزله نیست، چیزی نازل نکرده، اینا رو میگی اینا افسانه است. اما مؤمنان در برابر همین سوال به این دو نکته ارائه کردن که به نسب جواب بدن یک، و اون جوابم یه چیز معقولی باشد دو. و قیل در آیه 30 و قیل للذین اتقوا مازا انزل ربکم قالوا خیرا. اصل انزال را قبول دارن اولا، اون نازل شده هم خیر و رحمت و برکت ثانیه. خب حالا اگر ما ادبیات ندانیم، نحو ندانیم، این نکات ادبی و معانی رو بیان نداریم، این مطالب قرآنی که حل نمیشه. منطق، خود منطق یک میزان، یک ترازوی است انسان در اندیشه ها نلغزد. نحو و صرف یک ترازوی است که دهن رو باز نکند، هر جور حرف نزند. این هم بالاخره میزان دیگه. منطق میزان اندیشه است، نحو و صرف میزان ادبیات و گفتن و قلم زدن امثال ذالک است. با یه دونه نصب و رف این مطلب عمیق توش در میاد. اگر اونا گفته بودن اساطیر الاولین، یعنی ما قبول داریم خدا نازل کرده است، اما انزل اساطیر الاولین دار، اما اونا چون به رفع جواب دادن هم اصل انزال را انکار کردن، هم خیر بودن نازل را، حق بودن نازل را. مؤمنان هم اصل انزال را پذیرفتن، هم خیر بودنش را. اما برخی از مطالبی که مربوط به سوالهای سال گذشته است، در جریان عقل و نقل این سه تا اختلاف است. نقلها با هم مختلف هم، همون طوری که از عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم، عقل ها هم با هم مختلفن، همونطور که مشهود است عقل و نقل هم با هم مختلفن. این سه اختلاف، در هر اختلافی که فی طرفه نقض باشد احد و ما حق است و دیگری باطل، پس هم در عقل نقل حق راه دارد هم در نقل. این دو بیان نورانی هست دمی سلام الله علیه که در کلمات قصارش است، مختلفت دعوتان الا احداهما زلاله، ناظر به همین. مطلب بعدی آن است که حکیم و فقیه اشتباه میکنن در نحوه برداشت از ادله و مبادی، وگرنه وحی و آورنده وحی معصوم و مسئول از غفلت و سهو است، و هیچ کسی با انسان کامل معصوم سنجیده نمی شود یک، و هیچ کتابی و نقلی با قرآن سنجیده نمی شود دو. عقل در برابر وحی نیست، حکیم در برابر ولی خدا نیست، عقل در برابر همین ادله نقلی است که الی ماشاءالله شما می‌بینید در هر عصری بین فقها اختلاف فتوا هست، همه اینا از کتاب سنت استفاده کردن دیگه. عقل در برابر نقل است، هر دو در پیشگاه وحی خاضعند، اون چرا که پیامبر می‌یابد معصوم است، اون چرا که بر پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا نازل می شود معصوم است. بنابراین اشتباهات را باید با منطق حل کرد تا اونجا که مقدور انسان است. اما شهود قلبی هست، امیرم قبلا بازگو شد، و اون مرحله نازلی شهود قلبی برای اولیای الهی مؤمنان ممکن است، اما شهود مثالی یا بصری مستحیل است، چه در دنیا، چه در خواب، چه در حالت منامی و چه در برزخ. علم مانند ایمان نیست، علم را چه ما اضافه بدانیم، چه انفعال بدانیم، چه کیف نفسانی بدانیم، که فعل نیست. اون هم که فعل میدونن مبادی او را مختار بدانن، وگرنه انسان در برابر یه امر ضروری یعنی بدیهی قرار گرفته است، بعد بگه چی من نمیخوام بفهمم، نمیخوام بفهمم دیگه مقدور انسان نیست. اگر مقدمات یقینی شد علم به نتیجه ضروری است، ولو در حد یجب و صدوره عن العالم باشد. اما ایمان تا آخرین لحظه فعل نفس است، انسان مختار است، میخواد ایمان بیاورد میخواد ایمان نیاورد، که فعل اختیاری نفس است، بین نفس و ایمان اراده فاصل است. اما این مطلب که تکبر استکبار بد است، در بدی استکبار حرفی نیست، منتها بدترین استکبار است که انسان در برابر خدای سبحان مستکبر باشد، بگید من از او برترم. چون بازگشت حرف شیطان تنها این نبود که من از آدم بهترم، بازگشت حرف شیطان این است که من از تو به معاذالله بهتر میفهمم. معنای انا خیر من این است که شما معاذالله درست تشخیص نمیدی. اینه که استحقاق لعنت ازل و ابد پیدا کرده است. وگرنه یک گناه کردن، یه استکبار که من از زید بهترم، بالاخره عذاب هست، مسوای جهنم توش هست. اما حالا ازل و ابد رو به همراه داشته باشد برای چی؟ این به صراحه در برابر ذات اقدس اله گفتن این که انا خیر و من، معاذالله معناش این است که شما تشخیصتون معاذالله درست نیست، من تشخیصم درست. اینه که گرفتار لعن ازل و ابد است. گاهی معاذالله انسان به این صورت در میاد، بعد میشه جز شیاطین الانس. یه وقت از انسان معصیت میکند میشه کل انعامه بل هم ازل، اون یه طرف است. اما جز شیاطین الانس میشه، اون یه خطر دیگری است. تکبر حقیقی و غیر حقیقی هم گفته شد، حالا اگر مطالب دیگه هم باشد انشاءالله در روز بعد. والحمدلله رب العالمین. Thank you.